رنجی را تحمل بکند، فداکاری را بکند، حتی اگر ناکامی ظاهری هم به او برسد، در دل و در محاسبه الهی انسان شاد و خوشنود است، چون احساس میکند بر طبق اون چی که وظیفه اوست و به سمت اون اهداف عالی تلاش کرده است و حرکت کرده است.
بعد از ظهر پاییزیتون به خیر و نیکی. امیدواریم تا این لحظه از روز رو به اوقات مفیدی رو سپری کرده باشید و به اهدافی که امروز داشتید رسیده باشید. ساعت هم هول و هوش 11:30 هست، 11:30 هست. دعوت میکنم برنامه باغ هنر رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
باغ هنر.
ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو اگر طلوع کند، طالعم همایون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است. از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیهون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است. ز بی خودی طلب یار می کند حافظ، چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با این باغ هنر، این مجله فرهنگی، هنری و شنیداری. امیدوارم در این 14 آبان ماه، در این دوشنبه، در این 230 روز سال، در گاه شماری خورشیدی روبراه باشید. مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم دوستان عزیز، با باغ هنر، تا بپردازیم به دغدغه‌ها و دیدگاه‌ها و رویدادها در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، هنری و ادبی. در روز 14 آبان ماه و در همین ابتدای برنامه یادی میکنیم از هنرمند عزیز و از دست رفته، استاد فریدون ناصری، زاده 14 آبان ماه 1309 و رفته به راه در 17 تیر ماه 1384. موسیقیدان، رهبر ارکستر و نوازنده بود. سالها رهبر ارکستر و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران بود. استاد فریدون ناصری کتاب‌های مختلفی ترجمه کرد. ترجمه کتاب اصطلاحات جهانی و لغات رایج موسیقی به زبان ایتالیایی، کتاب تاریخ موسیقی روس و کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی، که البته اثر تألیفی ایشان است، و قطعه سمفونیک حماسی فلسطین که برای ارکستر سمفونیک تصنیف کردن در کارنامه زنده‌یاد فریدون ناصری ثبت است. خب دوستان عزیزم، در این فرصت بلافاصله سری میزنیم به رخدادهای فرهنگی و با سید مرتضی حسینی عزیز مرور میکنیم و ببینیم چه خبر در عرصه فرهنگی، هنری و ادبی کشورمون. مرتضی جان، درود بر تو، خیلی خوش آمدی به باغ هنر.
سلام هست شما به خیر جناب شهرزاد، خوشحالم که فرصتی دست داد در خدمت شما باشم.
سلامت باشی، متشکرم. خب چه خبر مرتضی جان از اوضاع احوال فرهنگ و هنر کشور؟
خواهش میکنم، عرضم به حضورتون که خب بگمونم روز گذشته بود که صحبت کردیم در مورد انتصاب جدیدی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رقم خورد. حالا روز گذشته البته ما مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حج و زیارت رو هم داشتیم که حالا شاید مقدار مباحث هنری فرهنگی بهش مربوط نباشه، اما زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. اما شاید جدیدترین خبر یا شاید جنجالی ترین خبر در این حوزه انتصاب خانم نادره رضایی به عنوان معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که خیلی اون روی انتخاب حالا به نوعی سیاسی یا تشکیلاتی میدونستن و آقای صالحی انتقاد داشتن و نکته مهمشون در این انتقاد این بود که خانم رضایی در حوزه مباحث هنری سابقه چندانی نداشتن و بیشتر الان در حوزه مدیریت های هم اقتصادی هم تا حدودی فرهنگی خیلی جزئی کار کردن در زمینه انتشارات و میشد از شخصیت های استفاده کرد که حداقل در به قول معروف خاک این عرصه رو خورده باشن، یعنی به این معنا که مثلا میگم از مدیر کلی ارشاد در یک شهرستانی یا یک سازمانی شروع کرده باشن، پله پله اومده بودن بالا و در ارتباط باشن با هنرمندان، نکته که خیلی مورد تأکید این دوستان منتقب قرار داشت.
درباره سایر معاونت ها و سازمان ها چطور؟
بله بله.
مثلا سازمان سینمایی چه بازتابایی داشته در بین اهل رسانه؟
خب آقای فریدزاده البته اونجا هم این انتقاد رو خیلی دوستان مطرح کردن و عنوان کرده بودن که خب آقای فریدزاده چیزی کمتر از دو دهه هست که به صورت مستقیم، فکر من حدود 15 ساله که به صورت مستقیم در حوزه سینمایی فعالیت دارن و از اون مهمتر این که انتقادی که داشتن این که ایشون در این دو سه سالی که در بنیاد سینمای فارابی در بخش بین الملل فعال بودن خیلی کارنامه پرباری نداشتن. حالا بخشی از اون به اتفاقاتی که در این یکی دو ساله بود و به نوعی به حاشیه رفتن فعالیت‌های بین المللی سینما ایران برمیگشت، اما اینو مطرح می‌کردن که میشد از چهره‌های جوان و در این حال با تجربه استفاده کرد و شاید آقای فریدزاده اولویت چندم بودن برای این انتخاب. از اون طرف در زمینه انتخاب دبیر جشنواره فجر هم با توجه به اینکه خب آقای خزایی تقریبا میشه گفت نیستن، یعنی با از ریاست سازمان سینمایی که کنار رفتن و خودشون هم گفتن که دبیر جشنواره فجر هم تمایلی ندارن، گمانه‌هایی بود مبنی بر اینکه آقای شاهسواری دبیر جشنواره فجر هستن، البته گمانه زنی‌های رسانه‌ایه، هیچ جا به صورت رسمی اعلام نشده. البته این انتصاب با استقبال نسبی اهالی سینما مواجه شد. خب آقای شاهسواری
اهالی خانه سینما در واقع بیشتر
اهالی خانه سینما و اغلب حالا اهالی رسانه، حالا نمی‌خوام به صورت مطلق بگم، آقای شاهسواری یک چهره شناخته شده‌ای هستند و خوشنام هستند با وجود اینکه گروهی از دوستان مثل آقای فرح‌بخش خیلی انتقاد دارن به ایشون، اما به نسبت خیلی از مدیرانی که حالا مطرح بودن آقای شاهسواری از مقبولیت بیشتری شاید برخورداره، ولی در هر حال باید ببینیم کارنامه‌ای که اگر ایشون به عنوان دبیر معرفی شدن کارنامه و فعالیتشون در
این مهمه که گفتین آقای فرح‌بخش به ایشان انتقاد داره، آدم سعی میکنه ببینه چگونه میتونه این تضاد رو حل بکنه.
آقای شاهسواری جز اون مجموعی هستن که در خانه سینما، حالا من دارم نگاه آقای فرح‌بخش و دوستانشون رو میگم که میگم سالهاست در خانه سینما حالا حضور دارن و هیچ برایند و خروجی نداشتن و همون
دستاورد فرهنگی میخوای بگی نداشتن. من به دوستان عزیز شنونده توضیح بدم، برای خود آقای فرح‌بخش هم قابل پنهان نیست و همینطور شریک ایشان، اون مؤسسه‌ای که تولید فیلم میکنن. موضوع این است که ایشان در تمام این سالها، در تمام سالهای تهیه و تولید فیلم در سینمای ایران کوشیدن تا فیلم فارسی های قدیمی سالهای قبل از انقلاب رو به نوعی نوچهره بازسازی بکنن که برای مخاطب امروز جاذبه هایی داشته باشه. حالا وقتی ایشان مخالفت دارن با یک کسی، باید ببینیم اون فرد مقابل در کدام جایگاه حقی استاده.
حالا آقای شهرزاد نفهمونم یه مناظری فکر کنم بین شما آقای فرح‌بخش باید بذارید.
نه ایشون که آماده است. ما از هر کسی که اسم میبریم مرتضی جان دعوت میکنیم که
بله
حضور پیدا بکنن میده. بله تو برنامه و صداشون شنیده بشه.
ضمن این که حالا بگذاریم از این موضوع، اشاره هم بکنم که اعضای شورای پروانه ساخت هم اعلام شدن دو روز پیش و حالا چهرهایی مثل آقای ایلبیگی، چهرهایی که بودن قبلا.
بله.
گمان زنی هایی هم داره میشه که آقای ایلبیگی بیان بنیاد سینمای فارابی، از اون ور میگن آقای قادر آشنا که
آقای قادر آشنا داره میچرخه همینطور در جاهای مختلف وزارت ارشاد.
بله بله که الان معاون توسعه و فناوری سازمان سینمایی هستن، برن به شورای فرهنگ عمومی جایگزین خانم خادمی بشن. میگم این گمان زنی ها اینقدر متعدد و مختلف و متلون هست به نوعی آدم هر لحظه شاید غافلگیر بشه. فکر میکنم تا یکی دو هفته آینده حداقل بخشی از این جایگاه ها و معاونت ها مشخص بشه، ولی بعضی از اونها این مقدار حالت اضطرار داره، یعنی من فکر میکنم دبیری جشنواره ها چون یک رویدادیه که در پیش هست و اجرایی تر هم هست به نوعی، باید هرچه سریعتر تکلیفش مشخص بشه و امسال ما حداقل شاید یک جشنواره آبرومند و خوب باشیم، هم در زمینه حالا سینما هم در زمینه تا تئاترال ساعت که آقای تقیانی پور هستن خیلی در معرض حالا جایگزینی و تغییر نیستن، ولی فکر می‌کنم برای سینما باید یه فکر عاجلی بکنیم. اما
مرتضی جان جانم. حالا تا امای تو ادامه پیدا بکنه باشد. به نظرم میرسه که اهالی فرهنگ و هنر و رسانه انتظار به جایی دارن که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چابکتر و پویاتر عمل بکنه، مخصوصا یک کسی که قبلا سابقه داشته. حالا تو انتخاب مدیران میبینی حاشیه هایی شنیده میشه که مثلا ایشان مسئله ژن خوب گاهی براش مهمه، اینکه چه کسی رو توصیه بکنه مهمه، چانه زنی آیا پشت صحنه اتفاق میافتد که این تأخیرها هست، آیا یک مدیر فرهنگی با سابقه نباید گروه آماده‌ای داشته باشه، شناسایی کرده باشه افراد رو پیشتر تا اینکه حالا بیاد و روبرو بشه بلافاصله با موضوع. اینا مهمه. ضمن اینکه یادآوری بکنیم امروز روز فرهنگ عمومی هم هست.
بله.
یعنی در چنین روزی، روز 14 آبان ماه، گاهنما روز فرهنگ عمومی رو نشون میده به معنی فرهنگ غالب، فرهنگ گسترده‌ای که بین مردم رواج داره، رسوخ پیدا کرده، یه حوزه است از عقاید، ارزش‌ها، جلوه‌های احساسی، هنجارها که اجبار اجتماعی غیر رسمی از اون حمایت میکنه.
بله بله.
ممکن است مثلا قانون نباشد یک چیزی، ولی با احترام مردم همراه باشه. در تولید محصولات فرهنگی و هنری شناخت فرهنگ عمومی از این جهت اهمیت داره که ما به دام در واقع فرو رفتن از سطحی پایین تر از اخلاق اجتماعی نمیافتیم. مثلا در تولید برخی از تولیدات تفریحی و سرگرم کننده شبکه نمایش خانگی با نام نامناسب و فرهنگی و یا مجموعه های دیگر میبینیم که تلاش میشه به هر قیمتی مخاطب رو نگه دارن، بخندونن، در حالی که این نقض غرضه، برای اینکه از اخلاق پایین میفتیم.
بله،
از فرهنگ
بله.
عمومی و محترم مردم پایین میفتیم، شوخی های بله. رکی که غیر بله. اخلاقی و جنسی میکنیم، اشتباه های فاحش زبانی شکل میگیرد و موارد دیگر. خواستم گرامی بدارم روز فرهنگ عمومی رو و یادآوری بکنم ضرورت شناخت این مسئله رو، مخصوصا برای کسایی که نظارت بر تولیدات فرهنگی میکنن و خودشون دستی در تولید دارن.
حالا اشاره کردید به این بحث شبکه نمایشخانگی. من دیروز بود با آقای دکتر فرشید رضایی، معاون سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، همین بحث رو مطرح کردم. به مستقیم من به خودشون گفتم در یک جلسه که بودیم، گفتم آقای رضایی الان در شبکه نمایش خانگی میزان مصرف دخانیات و سیگار کشیدن شخصیت ها از میانگین حالا مصرف دخانیات در جامعه خیلی بالاتر، یعنی بدون اینکه اقتضای داستان باشه، اقتضای این صحنه باشه، مدام بازیگرا دارن از سیگار استفاده میکنن. حالا در کنار شوخی‌های کلامی، خشونت کلامی که وجود داره، یعنی سلامت روان هم به هر حال مهم هست. ایشون گفتم بله، ما در کارگروه سلامت وزارت بهداشت، که امیدوارم اسمشو درست گفته باشم، این موضوع در دستور کار قرار دادیم و میخوایم خیلی جدی، چون همونجا ساترا نماینده داره، هم دادستانی نماینده داره، با ضمانت اجرایی، یعنی فقط تکه نکنیم که حالا نامه بدیم، تذکر بدیم، که این مقدار جلوی این بحث، که میگم از این بحث فرهنگ عمومی هم خیلی بالاتره.
حالا خیلی من میخوام یه مثال دیگه بزنم، فرصت کمی داریم، برای اینکه
بله.
گاهی وقتا این تصاویر قدیمی رو میبینم از پشت صحنه یا جلسات، نشست‌های برگزار شده در سال‌های دور یا حالا موارد مشابه در سال‌های پیش از انقلاب. میخوام بگم بس. اصلاً نمیدونم تا چند اندازه ارتباط با وقوع انقلاب داره، نداره، تأثیر این روی این مسئله چه بوده. اما شما یه مثال خیلی روشن داشتیم با آقای دکتر رحمت امینی هم صحبت میکردیم، ایشان هم دیده بود و تایید میکرد. فرض بکنید نشستیست از روشنفکران، از اهالی تئاتر، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، افراد نشستن. مثلا فرض کنید آقای داوود رشیدی رو میبینیم، خدا رحمتش کنه، ولی
بله.
ایشان هم سیگاری در دست داره. داشتم به این فکر میکردم که شاید اصلا اون زمان برای اهالی هنر و فرهنگ اون مخاطبان مهم نبوده این رفتار، ولی الان اگر ما ببینیم هنرمندی عینک دودی زده مثلا نشسته روبروی مخاطب بی دلیل یا سیگار که شاید واقعا احساس توهین میکنیم. یعنی این آیا ربطی به فرهنگ عمومی دارد، ندارد، هنجار است، نیست؟
هنجار
چون قانونی ممکنه ما رو محدود نکنه که حالا
بله
سیگار در جایی در دست نگیر، ولی این فرهنگ عمومی مخصوصا در این سالها و این تفاوت‌های شکل گرفته، این تحولات اجتماعی و فرهنگی در کرانه‌های گوناگون قابل بررسیه.
دقیقا همینطوری که شما میفرمایید. حالا فکر می‌کنم خیلی جای بحث تخصصی هم داره، من فقط به عنوان جنبندی قطعا به این نکته شما گفتید من می‌خواستم برای همین هم تاکید کنم. شما فرمودید این که واقعا توقع این هست که وزارت فرهنگ و شخص آقای صالحی یه مقدار چابکتر و
دقیقاً
عمل بکنه در انتصابات، این خواسته همه اهالی هنر
یه مقدار جوندارتر، پر انرژی تر. بله. واقعا این انتظار می‌رم و در پایان گفتگو با شما مرتضی جان باید اشاره کنیم به 14 آبان ماه به عنوان روز ملی مازندران یا همون دیار طبرستان که از دیرباز به نام دیار علویان نامی شده است، با عشق و ارادت به خاندان اسمت طهارت. بله تبریک میگیم و یک اثر مازنی هم به انتخاب تهیه کننده خوب برنامه وحید بیات تقدیم میکنیم به همه مردم ایران، مخصوصا مازندرانی های دوست داشتنی. خدا نگهدارت مرتضی جان.
زنده باشید. خدا نگهدار.
جاره یار نه آسمون تیماری مهره نه دار نه بلبل بخون اسمه به دل ارمون اناره سرخ دیم میاره نشون آی لاره لاره جان لاره لاره خبره یار به مو دل بیقراره آی لاره شعر تبو بیشارا کرده حیز نه تنفس به آرا کرده گندم خوش جاب سماها کرده گره بس سفره رواها کرده آی لاره لاره جان لاره لاره خبره یار به مو دل بیقراره آی لاره
دوستان عزیزم خیلی متشکرم از همراهی شما با باغ هنر. شما که علاقمند به نقاشی هستید، شما که علاقمند به هنرهای اصیل ایرانی هستید، شاید از نقاشی پشت شیشه شنیده باشید. حالا تینا میرکریمی بیشتر براتون تعریف میکنه.
هنر نقاشی پشت شیشه یکی از هنرهای قدیمی کشور ماست، هنری که هرچند در ابتدا وارداتی بود اما به تدریج با اصالت ایرانی همراه شد. در این هنر ابتدا به جزئیات و ظرایف نقش پرداخته شده و پس از آن رنگ‌آمیزی انجام میشه. گفته شده که این هنر سالهاست با کم رونقی روبروست و هنرمندان محدودی در این شاخه هنری مشغول به فعالیتند. استاد محمد علی ذوالقدر یکی از استادان این رشته هنری اند که درباره این هنر و چگونگی اجرای آن میگویند.
ببینید نقاشی پشت شیشه متاسفانه یا خوشبختانه همه چیزش برعکس نقاشی مینیاتور یا رنگ روغن یا کارهای هنر، همه چیزش دقیقا شما خط که میخواد بنویسید باید چپ بنویسید که از اونه که برمیگرد نه راست خونده بشه. مثلا در نقاشی رنگ روغن شما اول رنگ رو میسازید، زمینه رو میسازید، شروع میکنید کار کردن، ولی در اینجا زمان محصول هستید، اول باید اون ظریف‌ترین کار رو اول بکنید و آخر سر ترنگو که مثلا تو رنگ روغن اونا اول میزنن آخر باید بزنید. همه کار نقاشی پشت شیشه برعکس نقاشی معمولیه، برای همین هم خیلی مشکله و شکنندگی کار. من شاید متجاوز 20 تا 25 تا کارم شکسته در طول این چند سال. این سختی رو داره.
اولین بار خودتون با این هنر چگونه آشنا شدین؟
من از زمانی که شروع کردم، یعنی زندگیمو با نقاشی، اصلا من دبیرستانم که رفتم معلم فیزیک درس میداد من نقاشی میکردم. خلاصه همین بدونین که مربی داشته باشم خودم نقاشی کردم. از سال 52 به صورت حرفه‌ای شروع کردم به نقاشی مینیاتوری و نگاریگری ایرانی. بعد در این زمان همین تو کار میکردم، خب بازارم خوب بود و تا یه نگارخانه داشتم، چند از این هنرمندای خیلی عزیز با هم همکاری میکردیم و سال 67-68 علاقمند شدم که نقاشی پشت شیشه رم زمینه کار دیگه هم بکنم و شروع کردم به پشت شیشه. به هیچ کم نه پیشش رفتم نه شیشم خودم، ولی چون علاقه داشتم، کتاب اینا زیاد داشتم، مربی من کتاب بود، هم در مینیاتور که هیچ مربی نداشتم و در همین. بعد شروع کردم به کار کردن و جمع کردم و خلاصه دیگه رفت جلو که دیگه همینجور موندش. از اون موقع تا حالا یه دونه کارام هم نفروختم، اون تو نگه داشتم برای اینکه داشته باشم. به طور مستمر روزی که دیپلم گرفتم در هنر بودم، کار هنری بودم، مینیاتور، و سال 68 در کار نقاشی پشت شیشه بودم. اون جاذبهش، اون سختی کاره، یعنی آدم به یه جایی میرسه بعد تلالو و درخشانی رنگا.
گفته شده که از تعداد هنرمندان این رشته کاسته شده، چرا؟
ببینید هنرمندا الان وسایل هنری بسیار گرونه، یعنی یک کار اشرافی شده. برای یه جوان و یه دانش آموختی که میخواد بیاد تو این کار خیلی سخته، و از اون بر نبودن بازاری که این کارا ارائه بشه و این جوان ها تشویق بشن که ادامه بدن.
هنوز هم در این هنر مشغول به کاری؟
بله، عشق من اینه خانم. ببینید من از اون روزی که خودم رو شناختم زندگیم با هنر بودم، یعنی هیچ حرفه ای فنی نرفتم. اگه کاری هم کردم در کنار این کار هنری بوده، یعنی نوع تعمیر آثار هنری یا بازسازیشون، اینا اونا هم در رابطه با هنره. میدونید زندگی من با هنر، عشق هنر تو زندگی من بوده. وقتی شما یه کار هنری به وجود میارید اون میشه یه قسمتی از زندگی شما. چقدر کردم به بحثش علاقمنده، به آثار هنری هم همونقدر علاقمنده.
چه پیشنهادی برای علاقمندان این رشته دارین؟ آیا هنوز هم فرصتی برای آموزش فراهمه؟
آره هست، ولی ببینید باید انتخاب کنن استادایی که پیشکسوت هم بلدن. یه دلان هستن جوان هم، ولی ادعا میکنن هنرمندی که مدعیه به نظر من هیچی نیستش. من یادم میاد این استاد احمدی، خدا روحش رو شاد کنه، که بسیار مرد شریفی بود، ایشون تا روز آخر یک بار نگفت مثلا من هنرمندم، من صاحب سبکم. چندین رشته ایشون دارای سبک بودن، ولی هیچ وقت ادعا نکردن. کسی که ادعا میکنه این طبل تو خالی میمونه.
استاد ذوالقدر، از شما سپاسگزارم که مهمان این بخش از برنامه ما شدین. درباره هنر نقاشی پشت شیشه از زبان شما شنیدیم.
سپاسگزارم دوستان عزیزم. یک بار دیگر روز ملی مازندران رو به همه مازنی ها، به همه مازندرانی های دوست داشتنی و هنرمند تبریک و گواراباد میگم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم و تا باغ هنری دیگر، دیر بپایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.